سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید. سازمان ملل متحد خواستار بیش از 40 میلیارد دلار کمک‌های بشری برای 183 میلیون تن در کشورهایی شده که با منازعه و فقر روبرواند. با گفته این سازمان 10% این کمک‌ها به افغانستان اختصاص خواهد یافت.
Aid does save lives. It can.
کمک زندگی را نجات می‌دهد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان با مقامات عالی رتبه قطر در مورد افغانستان صحبت کرده. طالبان می گویند سخنگویان حکومت آنها در مرکز و ولایات مکلفند که اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دهند. موارد بیشتر ابتلا به اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا گزارش شده. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. تام وست نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان با مقامات ارشد قطر در مورد افغانستان صحبت کرده است. تام وست امروز در توییترش نوشته که در مورد آینده افغانستان با محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر و محمد آل مسناد مشاور امنیت ملی این کشور که از متحدان نزدیک آمریکاست گفتگو کرده. تام وست همچنان حمایت و عمل کرده قطر را قابل ستایش خوانده است. قطر میزبان دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت این کشور است و از نشست های بین طالبان، افغان ها و امریکایی ها نیز میزبانی کرده. تام وست نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در اوایل این هفته با یک هیئت عالی رتبه طالبان به سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه این گروه نیز دیروز سرپرست وزارت امور خارجه این گروه نیز دو روز گفتگو کرده است. سخنگویان حکومت طالبان در مرکز و ولایات مکلفند که اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دهند. این مطلب را ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیروز در پایان یک برنامه آموزشی به سخنگویان حکومت آنها در کابل گفت. مسئولان برخی از رسانه ها در این برنامه از طالبان خواستند که در زمینه دسترسی به اطلاعات همکاری بیشتر کنند. سخنگویان 25 وزارت و نهادهای حکومت طالبان دیروز به رسانه ها معرفی شدند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به اساس یک نظرسنجی به تازگی گفت که پس از حاکم شدن طالبان بر این کشور 75% رسانه ها مسدود شده و دسترسی به اطلاعات هم متاثر گردیده است. مقام‌های نظامی حکومت طالبان می‌گویند که تلاش‌ها در زمینه ایجاد اردوی نیرومند در کشور ادامه دارد. قاری فصیح الدین لوی دریستیز وزارت دفاع طالبان در این مورد دیروز در قول اردوی 203 تندر در پکتیا سخن گفت. این قول اردو اکنون به نام قول اردوی منصوری یاد می شود. آقای فصیح الدین به خبرنگاران گفت که به منصوبین مسلکی حکومت سابق هم در صفوف اردو جا داده خواهد شد.
البته کسایی که قبلا هم در اردوی سابقه تعلیم دیدن و مسلکی هستن اونم جذب میشه، البته همون کسایش که قبلا در فساد دست نداشتن.
پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته بود که اساکر پایین رتبه اردوی سابق در اردوی آینده جان نخواهند داشت. او در ماه گذشته در جریان سفرش به پاکستان گفت که افغانستان دیگر به یک اردوی بزرگ نیاز ندارد. وزارت داخلی طالبان می گوید که ظرفیت درمان در بزرگترین مرکز تداوی معتادین در کابل افزایش یافته. سعید خوستی سخنگوی این وزارت دیروز گفت که این مرکز قبلا ظرفیت تداوی 1000 تن را داشت، اما اکنون در آنجا 3000 تن در یک وقت تحت تداوی قرار می گیرند. آقای خوستی که با مسئولین معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله هنگام دیدار از این مرکز صحبت می کرد گفت:
د اسلامي امارت پلان دا د چپو کابل خار کې او
پلان امارت اسلامي این است کې تمام معتادین از شهر کابل و تمام ولایت ها جمعواری شوند تحت درمان قرار گیرند. این افراد واقعا قابل ترحم هستند، آنها بیمارند، مجرم نیستند.
وزارت داخله طالبان می گوید که با سرد شدن هوا حدود 3000 معتاد را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کرده و به مراکز تداوی معتادین فرستاده است. ارقام تازه معتادین مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد، اما قبلا گفته شده بود که تعداد معتادین در این کشور به حدود 3 میلیون تن می رسد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که با وجود لفاظی‌های اخیر ایران، تهران هنوز فرصت دارد که به تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای برگردد. آقای بلینکن گفت که اقدامات و لفاظی‌های اخیر ایران جای برای خوشبینی نگذاشته، اما به گفته او بسیار دیر نشده و ایران میتواند به این توافقنامه بازگردد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران در استکهلم گفت که جامعه جهانی در آینده بسیار نزدیک معلوم خواهد کرد که آیا ایران می خواهد با حسن نیت در مذاکرات برای بازگشت به توافقنامه هسته‌ای شرکت کند یا خیر. این توافقنامه موسوم به برجام را آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین با ایران در سال 2015 میلادی به هدف محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور در بدل رفع تحریم‌ها بر تهران امضا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا واشنگتن را در سال 2018 میلادی از این توافقنامه برون کرد و تحریم‌های شدید را بر ایران دوباره وضع کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وعده کرده که اگر تهران به تعهداتش به اساس این توافقنامه بازگردد، آمریکا به این موافقتنامه باز خواهد گشت، اما تهران می‌خواهد که نخست واشنگتن اقدام کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که آمریکا می‌خواهد روسیه نیروهایش را از نزدیک سرحد با اوکراین بیرون کند و به دنبال راه حل دیپلماتیک در مورد رفع تنش‌ها در منطقه باشد. آنتونی بلینکن و سرگئی لاوروف دیروز در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا در استکهلم ملاقات کردند. این دیدار به دنبال تنش‌ها روی افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین صورت گرفت. آنتونی بلینکن در نشست خبری به مسکو هشدار داد که اقدام نظامی روسیه بر ضد کشور همسایه‌اش اوکراین هزینه‌های سنگین در قبال خواهد داشت.
In the meeting with the foreign minister, I was very clear.
در ملاقات با وزیر خارجه روسیه بسیار واضح گفتم که تهاجم روسیه به اوکراین عواقب جدی خواهد داشت. از جمله اقدامات اقتصادی با تاثیرگذاری بالا که ما در گذشته از انجام آن خودداری کرده بودیم.
در این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به همتای آمریکاییش گفته که مسکو به ضمانت‌های امنیتی طولانی مدت نیاز دارد که گسترش ناتو به سمت شرق را متوقف کند. آقای لاوروف در یک کنفرانس خبری بعد از دیدار با بلینکن گفت روسیه می خواهد مطمئن شود که صدایش شنیده می شود و این نکته اصلی امنیت این کشور است. موارد بیشتر ابتلا به اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا گزارش شده و هند نیز دیروز اولین مورد ابتلا به این نوع جهش یافته را ثبت کرد. این در حال است که در سراسر جهان کشورها با وجود خستگی عمومی حدود 2 سال بعد از همگیری ویروس کرونا با وضع مجدد محدودیت ها آغاز کردند. اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته و اکنون در 4 ایالت آمریکا یافت شده. مقامات صحی آمریکا گفتند هر 8 مورد مثبت در بین بیماران است که به طور کامل واکسین شدند و علائم آن خفیف بوده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز تدابیر جدید را برای مسافران بین المللی اعلام کرد و قول داد که آمریکایی‌ها به زودی با آزمایش رایگان کووید 19 در خانه‌هایشان دسترسی خواهند داشت. دانشمندان در حال بررسی اومیکرون هستند تا ببینند که آیا این نوع بیشتر از نوع دلتا ساری است و باعث بیماری شدیدتر می‌شود یا خیر. آنها همچنان مطالعه می‌کنند که واکسن‌های موجود تا چه حد در برابر اومیکرون مؤثر است. سازمان صحی جهان یا WHO هشدار داده که ممکن است پاسخ به این سوالات هفته ها طول بکشد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان ملل متحد خواستار بیش از 40 میلیارد دلار کمک بشری برای 183 میلیون تن در کشورهایی شده که با منازعه و فقر روبرو هستند. ملل متحد همچنان گفته که بیش از 10% این کمک ها به افغانستان اختصاص داده می شود. در این حال بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که در ادامه کمک های بشری 16 میلیون دلار پول نقد به کابل انتقال داده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها از گسترش میزان فقر و احتمال بحران بشری در افغانستان، ملل متحد خواستار 4.5 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به این کشور شده است. این مقدار پول بخشی از 41 میلیارد دلاری است که ملل متحد خواسته با 183 میلیون تن در کشورهایی که با منازعه و فقر روبروستند کمک شود. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک های اضطراری که در این باره با خبرنگاران روز پنجشنبه صحبت میکرد گفت:
Aid does save lives. It can and it...
کمک زندگی را نجات میدهد، اما این راه حل نیست. این را در بسیاری کشورها شاهد هستیم. افغانستان صرف یکی از مثال های اخیر است. امیدوارم که بتوانیم اکنون در اولین مرحله اضطراری کمک را به مردم افغانستان فراهم کنیم.
بر اساس ارقام ملل متحد 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه فوری نیاز دارند. گریفیتس گفت که بنابر منازعات طولانی، بی‌ثباتی سیاسی اقتصادهای در حال شکست، بحران اقلیمی و همگیری ویروس کرونا در جهان، نیازمندی مردم در کشورهای مختلف به کمک های بشردوستانه دیگر هم افزایش خواهد یافت. او افزود:
And we estimate for 2022 that there will be 274
برآورد میکنیم که تا سال 2022 میلادی 274 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این نسبت به سال 2021 17% بیشتر است. برای اینکه به این وضعیت یک چهره متفاوت بدهیم، هدف ما از طریق این برنامه کمک به 183 میلیون انسان آسیب پذیر است.
ملل متحد در گزارش به کشورهای کمک کننده گفته است که در صورت عدم اقدام دوامدار و فوری، سال 2022 می تواند یک سال فاجعه بار باشد. در افغانستان نگرانی در مورد گسترش دامنه فقر و احتمال بحران بشری و فروپاشی اقتصادی از زمان رسیدن طالبان به قدرت بالا گرفته است. حکومت به رهبری محمد اشرف غنی در 15 آگست سرنگون شد و طالبان بر کابل تسلط یافتند. بعد از این تحول بیش از 9.5 میلیارد دلار پول افغانستان در بانک های امریکا منجمد شد و حکومت طالبان به آن دسترسی ندارد. گریفیتس گفته است که ملل متحد تلاش میکند تا از طریق این سازمان و بانک جهانی شرایط برای انتقال پول نقد به افغانستان مساعد شود. با گفته او، نبود پول نقد در افغانستان یک مانع عمده در زمینه ارائه هر گونه خدمات است. در همین حال بانک مرکزی افغانستان گفته است که در ادامه کمک های بشردوستانه به این کشور 16 میلیون دلار پول نقد روز چهارشنبه به کابل منتقل شد. این بانک در خبرنامه دیروز گفت که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما مسئول رسانیدن کمک‌های نقدی و بشردوستانه به نیازمندان در این کشور است. بانک مرکزی در عین حال به مردم در افغانستان اطمینان داده که سیستم بانکی به زودی به حالت عادی برگردانده خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید، اما قبل از آن در گزارش همکارم میشنوید که شماری از زنانی که تنها نانآور خانواده هایشان هستند بعد از تسلط طالبان بر افغانستان کارهایشان را از دست دادن و نگران از آینده ایشان هستند.
بصیره توانوک 28 سال دارد. پیش از این کارمند وزارت شهرسازی در دولت پیشین بود. او نه تنها نانآور خانه شوهر بلکه تنها حمایت کننده مالی خانواده 7 نفری پدرش نیز بود. اما اکنون بیکاری و مشکلات اقتصادی او را در شرایط بدی قرار داده است.
فعلا زندگی را بسیار به شکل متاسفانه رقتبار ما سپری میکنیم. حتی مجبور شدیم بعضی وسایل خانه خود گران قیمتی که بود اونا را فروختیم و ما یک مقدار طلا و اینی چیزایی که داشتم فروختم و از امو یک مقدار برنج و آرد و روغن گرفتیم که تا فعلا حداقل نان شب و روز یک مقدار هست که فامیل بخوره. اما ما در فکر ازی هستم که بعد ازی چطور خواهد شد. زندگی بسیار به شکل سختی پیش میره.
بصیره که فارغ رشته انجینری است میگوید در کنار بیکاری بازماندن خواهرانش از تحصیل نیست. او را نگران ساخته است.
زن هست میشه، انسانیت هست میشه. ما هر رژیم و هر نظامی که باشه حق خود از اون نظام میخواهیم. هر با زن حق و حقوق داده نشه، زنهای افغان هیچ کدامشان این نظام را پذیرا نیستن و نمیپذیرن.
در همین حال شماری از اعضای تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان با تجمع در یک مکان بسته در کابل بار دیگر شعار برابری، کار و تحصیل سر دادند. آنان محدودیت وضع شده از سوی طالبان بر زنان را ظلم دانسته و میگویند با ادامه این وضعیت نظام حاکم برای آنان پذیرفتنی نیست. این زنان خواستار برگشت به وظایف و ادامه تحصیلشان هستند. بانک بارها دادخواهی آنان در جاده ها با مخالفت نیروهای حکومت طالبان روبرو شده، اما این زنان دست بر نداشته و این بار تجمع دادخواهیشان را در یک مکان سربسته برگزار کردند. محبوب سراج فعال حقوق زن بر رادیو آزادی میگوید جامعه بدون زن دانا و شاغل از بین رفتنی است.
گفته یک جامعه را اگه میخواین که از بین ببرین، یک مملکت مطلق از بین ببرین، زنش اجازه ندین که کار کنه و او را بی سواد نگاه کنین، اون وقت باز شما میتونین که مملکت از بین ببرین. اگر برای زنها اجازه ندن و زنها را وقت ندن حصه بگیرن به ساخت مملکت خود، اون مملکت از بین میره ساب و آسانی.
اما احمدالله وسیق معاون سخنگوی طالبان برخی از این ادعاها را رد میکند.
خانم ها و که در دولت رسمی وظیفه دارن معاشاتشان اجرا شدن بعد از این اجرا میشه و او به جای خود هستن، هیچ ممانعت به اونها نیستن. و او خانم ها که از دولت بیرون کاروبار میکنه یا تجارت داره یا چیز داره، دیگه برای تعالی هیچ حکم رسمی از حکومت نامده، تعالی اونها میتونه که کاروبارهای خود به پیش ببره تا وقتی که یک حکمی نه و دیگه برای میه.
با این همه برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP از کاهش 20% عواید ناخالص ملی افغانستان در سال آینده خبر داده است. این سازمان در یک گزارش تازه‌اش به روز چهارشنبه در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان گفته است که عواید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2020 از 20 میلیارد دلار به 16 میلیارد دلار کاهش یافته است و ممکن تا سال آینده به 15 میلیارد دلار کاهش یابد. این سازمان همچنان گفته است که ممانعت زنان از کار کردن می تواند عواید ناخالص افغانستان را تا 1 میلیارد یا 5% کاهش دهد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه فرهنگی مجله آزادی. با امید جانجوری و صحتمندی شما عزیزان، این شماره از مجله آزادی را که از امواج رادیو آزادی پخش می شود تقدیمتان می کنم. اگر تا اخیر برنامه با ما باشید این مطالب را خواهید شنید. اخبار فرهنگی هفته گذشته. جالب ها در رسانه ها. داستانی با عنوان هرس و قناعت، تمایز بین احساسات و قهر شدن.
در اینجا می خواهیم به نکات اشاره کنیم که با کمک آنها می توانید جلو احساسات منفی و عصبانیت هایتان را در محیط کاری بگیرید.
غزلی از شاعر کلاسیک عبید زاکانی.
جفا مکن که جفا رسم دل ربایی نیست، جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست.
مطلبی با عنوان عشق واقعی، روانشناسی ورزشی چیست؟
نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که انجام انواع مختلف نرمش ها علاوه بر فواید جسمی فراوان، بر مقابله با مشکلات عصبی و روانی نیز آثار مفیدی دارد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما در آغاز توجه کنید به اولین مطلب این شماره. تیراژه زنجیره ساز و آواز به قلم استاد صبورالله سیاسنگ به تازگی از سوی انتشارات شاهمامه در هالند به زیور چاپ آراسته گردید. نیلوفر ظهوری راون شاعر معاصر در مورد این کتاب می نویسد. این کتاب چنان که از نامش پیداست رنگین کمانیست از رنگ آوازها و سازها، نگاهی به موسیقی و رمز و راز نواها و نغمه های آوازخوانان، نوازندگان و ترانه سرایان. در پرتو تیراژه نه تنها با لایه های موسیقی که به افقهای دیگر زندگی سرودگران و سرود پردازان بیشماری آشنا می شویم که صدایشان بر سراپرده لحظه های من تابیده است. اما در این قسمت اخبار فرهنگی صد دریغ سه خبر از افول سه شاعر با احساس بلند در این دو هفتهی که گذشت داریم. صیاد بدخشی شاعر و نویسنده ناماشنای افغانستان در اثر بیماری به عمر 90 سالگی درگذشت. عبدالملک صیاد مشهور به صیاد بدخشی سه دیوان شعری دارد که تاکنون تنها اثر نوای بی‌نوایان و اقبال چاپ یافته است. صیاد بدخشی از کودکی شعر می سرود و داستان می نوشت. با گزارش آژانس خبری باختر، آوازخوانان زیاد محلی در شمال افغانستان از جمله بازگل بدخشی، میر مفتون و اسماعیل چاریکاری پارچه شعرهای صیاد بدخشی را در قالب آهنگ خواندن. صیاد بدخشی تازه روی چاپ دو دیوان دیگر شعریش کار می کرد، اما مرگ خرمن زندگیش را درو کرد و مجالش نداد. براتلی فدایی هیروی شاعر مشهور و پیشکسوت کشور در هرات دو هفته قبل درگذشت. فدایی در حدود 92 سال عمر خود 74 سال نوشت و سرود. گفته می شود که از چند سال به این سو در بیماری می زیست. اثر حریم راز او شهرت بخصوص خود را دارد. براتلی فدایی هیروی در سرایش شعر مقاومت شهرت خاصی داشت. شاعر پرشور و با احساس محمد اسحاق نگارگر مضطرب باختری هم به جاودانگی پیوست. سالار عزیزپور نوشت استاد نگارگر آسمانی شد. این شخصیت والاگوهر، ادیب و بیدلشناس شهیر و عارف توانا دیگر در بین ما نیست، و اما با نگاهی چپ و عرفان راه‌هایی را رفت و در فرجام با رنگین کمانی از نگاه‌ها چشم از جهان بست. شاعر توانا فریبا صادقی آتش با شنیدن خبر درگذشت استاد نگارگر نوشت: باز هم خبر غمین، شکستن درخت تنومند در ادبیاتمان. استاد نگارگر که همچو پدرم بود، همیشه در صحبت‌های تلفنی نوازشم می‌داد و صحبتش یک کتاب تجربه بود. روحتان آرام، مهربان مرد روزگار. رسام و پورتریت ساز معاصر و دوست نزدیک مرحوم اسحاق مضطرب باختری، جناب شبگرد، با اطلاع از وفات همکسب خود در حال چهره او را ترسیم و این جملات را در فیسبوک خود نوشت: نخل بزرگی از باغستان ادب و فرهنگ ما شکست. خبری دریافتم از درگذشت شاعر، ادیب و فرهنگ دوست افغان استاد محمد اسحاق نگارگر که دست طبیعت و مرض کرونا گلویش را فشرد و شاخ پربار این ادیب ارزشمند کشور را شکست. ما نیز به حق این رفتگان درود می فرستیم و معرفی این شاعران آزاده از دست رفته و کارهای ادبی و فرهنگی ایشان را در هفته های آینده خواهیم نوشت. اخبار فرهنگی هفته را شنیدیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دو جالب از رسانه ها داریم. اولی با عنوان گوسفند بغداد و انسان افغانستان که دوست ما کارگر نوروغلی در صفحه خود به نقل از حفیظ مستاق آورده است. در مضمون دری که نمی دانم صنف چندم بود، در مکتب خوانده بودم که در زمان خلافت عمر ابن الخطاب پلی در بغداد شکسته بود. چوپانی با رمی گوسفندانش از پل می گذشت که ناگهان پای گوسفندی ضعیفی در شکستگی پل فرو می رود و می شکند. 12 سال پس از درگذشت عمر ابن خطاب، فرزندش عبدالله او را در خواب می بیند و جویای احوالش می شود که ای شهی عادل و امیر مؤمنان، خداوند با تو چگونه حساب کتابی کرد؟ عمر می گوید: 12 سال است که من مورد مؤاخذه قرار می گیرم. گوسفند ضعیفی که در زمان خلافت من پایش در بغداد شکست، صاحبش به دامنم دست برده که چرا تو خلیفه و زعیم مردم بودی و از شکستگی پلی که روزانه هزاران انسان و مواشی از آن عبور می کرد آگاه نبودی و گوسفند بیچاره من هین و عبور از آن پل پایش شکست. با این حال او برای شکستن یک پای گوسفند 12 سال مؤاخذه شد و مورد بازپرسی قرار گرفت. نمیدانم خداوند کسانی را که روزانه ده ها انسان مظلوم، زن و کودک و دیگران را سر می برند و خونهایشان به ناحق ریخته می شود، چگونه مورد بازپرس قرار می دهد. جالب دوم رسانه‌ای از نوشته برشنا نظری است و این جالب خیلی متحیر کننده هم هست و در سیاست هم عجب رسومی در دنیا رایج است و آن این است: پارلمان جدید کانادا بر روز دوشنبه هفته قبل افتتاح گردید. رسم دیرین در کانادا این است که رئیس پارلمان بایستی کشان کشان به مقام برده شده و به کرسی بنشیند، زیرا در نزد اعضای پارلمان به ویژه رئیس منتخب آن تقبل ریاست پارلمان مسئولیت سنگین و دشواری است. رئیس پارلمان کانادا آقای انتونی روتا در نخستین ساعت افتتاح پارلمان جدید توسط جستن ترودو نخست وزیر و ایرن اوتول رهبر اپوزیسیون با زور تنبه و تیله به مسند رهبری برده شد. با سپاس از نظری و نوروغلی. جالب ها در رسانه ها را یکی پس از دیگری تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حرص و قناعت دو خواص متضادی اند که هیچگاهی در یک کاسه آش نخوردند. با بودن یکی دیگری صحنه را ترک می کند و انسان ها به خصوص آنهایی که زندگی را دائما تنگ و تار پنداشته و وسعت بی پایان را در همه چیز طلب دارند، نوکر اولی هن و به دومی که قناعت است تن در نمی دهن و سوار بر مرکب حرص به هی میدان و تی میدان خود ادامه می دهن و پایان کار و خطرات ناشی از آن اصلاً به ذهنشان نمی گردد. اما بسا دیده شده که این بیپروایی را حادثه خیلی کوچک و کمرنگ دگرگون می سازد و انسان به بیمبالاتی خود متوجه می شود و به مقایسه خود با قهرمانهای حادثه لحظه انگشت به دندان می گزد و زمانی خود را در جایگاه آنها قرار می دهد و به اصطلاح عوام کرخت می ماند و یک نگاه عمیق و زمانگیر به کوچه قناعت می افکند و به داشته های خود شکر می کشد و دست دعا بر می دارد که خداوندا مرا از چنین موقف و وضعیت نگه دار و داشته هایم را نگیر. اینجاست که قناعت بر حرص غلبه می کند و حرص را از خانه دل بیرون می راند و خاطره این صحنه را چون یادگاری برای نگشتن مجدد به وضع قبلی در کنج ذهن خود نگه می دارد. داستان خیلی کوتاه از ماجرای دو طفل گدا و خانمی با حیات متوسط را داریم که با شما شریک می سازیم. هوا بد رقم سرد و طوفانی بود و آن پسر و دختر خردسال بالکل مچاله شده بودند. هر دو لباسهای کونه و فراخی به تن داشتند و پشت در خانه می لرزیدند. پسرک پرسید: ببخشید خانم، شما کارتن و یا کاغذ باطله دارین؟ خانم گفت: کاغذ باطله نداشتم و وضع مالی خود ما هم چندان خوب نیست و نمی توانم به شما کمک کنم. خلاصه می خواستم یک رقم از سر خودم تیرشان کنم که چشمم به پاهای کوچک آنها افتاد که در بین چپلقهای کونی کوچکشان قرمز شده بود. گفتم: بیاین داخل یک پیاله شیر ککوی گرم برایتان تیار کنم. آنها را داخل آشپزخانه بردم و کنار بخاری نشاندم تا پاهایشان را گرم کنم. بعد یک پیاله شیر گرم ککوی و کمی نان توته شده و مربا به آنها دادم. مشغول کار خود شدم. زیر چشمی دیدم که دختر خرد پیاله خالی را در دستش گرفت و خیره به آن نگاه کرد و بعد پرسید: ببخشید خانم، شما پولدار هستین؟ نگاهی به روکش نخی سیت چوکی های خود انداختم و گفتم: من؟ اوه نه. دختر خرد پیاله را با احتیاط روی بشقاب آن گذاشت و گفت: آخه رنگ پیاله و بشقاب یک رنگ بودن. آنها در حالی که بسته های کاغذ را جلو صورتشان گرفته بودند تا باران به صورتشان شلاق نزند رفتند. پیاله های چینی آبی رنگ را برداشتم و برای اولین بار در عمرم به رنگ آنها دقت کردم. بعد کچالوها را داخل شوربا ریختم و شور دادم. کچالو، شوربا، سقف بالای سرم، همسرم، یک شغل خوب و دائمی، همه اینها در ذهنم پی هم گذشتند. چوکی‌ها را از پیش روی بخاری برداشتم و سر جایشان گذاشتم و اتاق نشیمن کوچک خانه ما را مرتب کردم. اما لکه های کوچک چپلی را از کنار بخاری پاک نکردم. میخواهم همیشه آنها را همون جا نگه دارم که هیچ وقت یادم نرود که چه آدم ثروتمندی هستم. دلم میخواهد برای فردای بهتر تلاش کنم.
داستانی با عنوان حرص و قناعت را پیشکشتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
بسیار شنیده ایم که می گوین فلان کس خیلی احساساتی است یا فلان مدیر هین برخورد با همکاران خود احساسات خود را کنترل نمی تواند و یا می گوین احساساتی بودن از جمله خواص ناشایست است و یا چقدر احساساتی است و ده ها عباره دیگر. اما می دانید که احساس چیست که جمع آن احساسات شده؟ در این باره همکارم توضیحاتی دارد که آن را با شما شریک می سازد.
احساس در فرهنگ ما به یک شیوه مثبت استعمال می شود و به مفهوم درک و تاثیرپذیری خوب به گونه مثال می گویند فرد با احساس بود. در مورد شما احساس خوبی داشت و یا داشتن احساس نیک شیوه مردی است و ها کذاها. کلمه احساس در موقعیت های مختلف مفهوم متفاوت دارد. اما احساسات که جمع احساس است برعکس در حالت منفی مستعمل است و گویا نوعی از حالات خشن و غیر نرمال اوضاع روانی فرد را می رساند. همه ما با افراد روبرو شده ایم که در بسا موارد کنترل خود را از دست می دهند. دروازه ها را به ضرب می زنند، بالای همکاران و مشتریان داد و فریاد سر می دهند و یا به فرزندان خود با صدای بلند و با عصبانیت اجرای کار را می فرمایند و زود از این گفته های خود پشیمان نیز می شوند. در مجالس خیلی زیاد شنیده ایم که در بحث های گوناگون زمان فرد در منطق خود ضعیف آمد نمی تواند جلو عصبانیت خود را بگیرد و ناخودآگاه متوسل به فحش سرایی می شود و این گونه خصوصیت ها از نظر روانی احساسات گفته می شود. از استادان و والدین خود به گونه نصیحت زیاد شنیده ایم که دائم گفتند هین صحبت و مقابل شدن با افرادی که منطق ضعیف دارند جلو احساسات خود را بگیرید. به باور روانشناسان احساساتی بودن با احساسی بودن فرق دارد. معمولا در ما در عرف احساساتی بودن را نفهمی کنیم و انتظار داریم که افراد تحت تاثیر تفکر، تعقل و قضاوت عاقلانه قرار بگیرند. ولی معمولا از افراد با احساس به عنوان کسانی یاد می شود که قادر به درک طرف مقابل بوده و می توانند حالات و خصوصیت های آنها را درک کنند. در اینجا می خواهیم به نکات اشاره کنیم که با کمک آنها می توانید جلو احساسات منفی و عصبانیت هایتان را در محیط کاری بگیرید. کمی قدم بزنید تا عصبانیتتان فروکش کند. در طی یک جلسه کاری وقتی کسی از سبک مدیریت در بخش اداره شما ایراد می گیرد عصبانی نشوید. وقتی می بینید در صدد خشمگین شدن هستید خود را از آن محل دور کنید تا بتوانید عصبانیتتان را فروکش دهید. قبل از نشان دادن هر گونه عکس العمل از جانب مقابل توضیح بخواهید و با پرسیدن سوالهای مختلف وقت را بگذرانید. برای از بین بردن عصبانیتتان ورزش کنید. ببینید چی چیز باعث عصبانیتتان می شود. وقتی فهمیدید که
چیز منجر به عصبانیتتان شده، در صدد جلوگیری از ایجاد چنین موقعیت‌های از آنجا برایید. ببینید رفتار هر کدام از همکارانتان چه علائمی دارد. برای هر نوع سوال و انتقاد سایرین خود را آماده کنید. با این کار می توانید آرامش را حفظ کنید. قبل از نوشتن هر ایمیل با جواب تند کمی صبر کنید. هیچگاه به دیگران بی احترامی نکنید، حتی اگر حق با شما باشد. یاد بگیرید که با ترک اداره بعد از ختم زمان کاری عصبانیت های خود را نیز دور بریزید. بعد به کارهایی بپردازید که به آن علاقه داشته و لذت میبرید. برای طغیان های عصبی خود عذرخواهی کنید. با وجود اینکه قصد بدی نداشته اید، درست نیست که جلسات اداری را با عصبانیت ترک کنید. اگر در حین جلسه عصبانیتتان باعث شد که به کسی بی احترامی کنید، از او معذرت بخواهید. فقط گفتن من رفتار بدی داشتم و عذر میخواهم کافی است تا همه سوء رفتارها را از بین ببرد. مثل یک مرد رفتار کنید و جلو بروید. مدیران خوب و شخصیت های استوار احساسات قوی نیز دارند. احساسات منفی خود را با اعتماد به نفس جایگزین کنید و تعادل احساساتتان را حفظ کنید. در این مسائل عجله نکنید. سالها طول میکشد تا آبرو و اعتبار جمع شود، اما برای از بین رفتن آن فقط ثانیه کافی است. کسانی که از اعتماد به نفس خوب برخوردارند، توانایی کنترل احساسات خیش را نیز دارند. داشتن یک احساس و فکر قوی مستلزم این است که در انتخاب شرایط اطراف خود هوشمندانه رفتار کنید. افرادی که دارای قدرت فکری و احساسی هستند، خود را در معرض کسانی که از آنها تشویق و حمایت دریافت نمی کنند قرار نمی دهند. در عوض سعی می کنند در محیط های قرار بگیرند که باعث تشویق و الهام گرفتن آنها برای پیگیری هدف مشخص باشد.
مطلبی با عنوان تمایز بین احساسات و قهر شدن را همکارم برایتان تقدیم نمود. پس از یک وقفه کوتاه با غزلی با شما خواهیم بود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه غزلی داریم از شاعر کلاسیک عبید زاکانی که تقدیمتان می شود.
جفا مکن که جفا رسم دلربایی نیست، جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست. مدام آتش شوق تو در درون من است، چنان که یک دم از آن آتشم رهایی نیست. وفا نمودن و برگشتن و جفا کردن طریق یاری و آیین دلربایی نیست. ز عکس چهره خود چشم ما منور کن، که دیده را جز از آن وجه روشنایی نیست. من از تو بوسه تمنا کجا توانم کرد، چو گرد کوی تو هم زهره گدایی نیست. بسای دولت وصلت نمی شود حاصل، محقق است که دولت به جز عطایی نیست. جفا مکن که جفا رسم دلربایی نیست، جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست. عبید پیش کسانی که عشق می‌ورزند، شبی وصال کم از روز پادشاهی نیست.
غزلی از شاعر کلاسیک عبید زاکانی را شنیدید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
وقتی نگاه ما به کلمه عشق بیفتد، ناخودآگاه در ذهن ما نوع محبت بین جنس مخالف با هر رمزی که باشد تداعی می شود و ما با آنچه که در جوانی زیادتر به آن توجه داشته ایم برمی گردیم و این از جمله ناگزیری هاست. اما شنیده ایم که عشق تنها برخواسته از مسائل جنسی نیست و به هر چیزی که انسان علاقمند باشد می تواند به آن عشق بورزد، به طبیعت، به رنگ، به زیبایی شی، یک جانور و به سادیگر. متخصصین ثابت نمودند که حیوانات نسبت به انسانها که فراست و عقل بیشتری دارند وفادارتر به عشقند. در مجله آنلاین مطلبی را خواندم که به من جالب بود و خواستم با شما نیز شریک سازم که یک چلپاسک یا کلاس در یک حادثه تصادفی چگونه وفاداری به همسر خود را ثابت نموده است. این مسئله را به آن آوردم شماری هستند که زن را در سلامتی، اجرای کار و آزادی حرمت می کنند. اگر مریض و برجا مانده شود از آن دوری می گزینند. با برگردانی خیلی کم به ارائه آن حادثه که ممثل عشق واقعی است می پردازم. شخصی دیوار خانه‌اش را برای نوسازی خراب کرد. خانه‌های ژاپنی‌ها دارای فضای خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن چلپاسکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد، تعجب کرد. این میخ 4 سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. چه اتفاق عجیبی! چلپاسک 4 سال در چنین موقعیتی زنده مانده در یک قسمت تاریک و بدون حرکت. چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. صاحب منزل متحیر از این مسئله کارش را تعطیل و چلپاسک را مشاهده می کند و در فکر غرق می شود که در این مدت چه کار می کرده است، چگونه و چه می خورده، چطور زنده مانده است. همانطور که به چلپاسک نگاه می کرد که ناگهان چلپاسک دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد شدیداً منقلب شد. 4 سال مراقبت، چه عشقی، چه عشق قشنگی. اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد، پس تصور کنید ما تا چه حدی کوچک و ضعیف هستیم و ما چرا چنین نیستیم. ما هم می توانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم. حادثه چلپاسک را شنیدیم. با تداعی کلمه عشق در ذهنم گفته های چارلی چاپلین، هنرمند امریکایی، آمد که تأکید بر این داشت که عشق خریده نمی شود. چارلی چاپلین می گوید با پول می توان خانه خرید ولی زندگی نه، رخت خواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، و بالاخره می توان قلب خرید ولی عشق نه.
مطلبی با عنوان عشق واقعی بود که برایتان پیشکش نمودم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بحث روانی این هفته در مورد روانشناسی ورزشی است. این بخش را به سببی برگزیدیم که تازگی مفیدی دارد و این بخش روانکاوی بیشتر مورد علاقه نه تنها ورزشکاران بلکه آنهایی که در جهان آشفته کنونی دچار شمار زیادی از تکلیف‌های روانی هستند نیز می باشد. این بحث را همکارم مرسلین ارسلان دنبال می کند.
روانشناسی ورزشی شاخه از علم ورزش است که در جستجوی فراهم نمودن پاسخ به سوالات مختلف در زمینه‌های رفتار انسانی در حیطه ورزش است. از آنجایی که روانشناسی به مطالعه رفتار می‌پردازد، به تبع موضوع روانشناسی ورزشی نیز مطالعه حرکات و فعالیت‌های ورزشی در تمام ابعاد از فعالیت‌های حرکتی یک کودک دبستانی تا مسابقات جهانی و المپیک می‌باشد. روانشناسی ورزشی هنوز دانش بسیار جوان می باشد و در خلال دهه‌های اخیر علاقه و توجه به روانشناسی ورزشی شناختی افزایش چشمگیر یافته است. معلمان همچنین با استفاده از دانش روانشناختی ورزشی شیوه توجه به تأثیرات محیطی را که باعث بهبود اجرا می شوند به متعلمان خود می آموزانند. بعضی از دکتران در موارد مثل کمخوابی، کم کردن وزن و ضعف‌های عضلاتی مثل کمردرد، کسب هماهنگی عصبی و عضلاتی در بعضی از انواع فلج، توانبخشی، نداشتن اشتها، افسردگی‌ها و بسیاری دیگر از موارد بیمار خود را به ورزش کردن تشویق می‌نمایند. در اسلام نیز به ورزش شنا، تیراندازی، سوارکاری و حتی پیاده‌روی سفارش شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام پیاده‌روی را بهترین درمان برای بسیاری از بیماری‌ها معرفی می‌کنند. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که انجام انواع مختلف نرمش‌ها علاوه بر فواید جسمی فراوان بر مقابله با مشکلات عصبی و روانی نیز آثار مفیدی دارد. جامعه‌ای که نیروی انسانی سالم و شادابی داشته باشد، این امکان را خواهد داشت که در جهت توسعه واقعی سریع‌تر گام بردارد. همچنین جامعه‌ای که دارای افراد توانمند و قدرتمند باشد، دشمنانش هوس تجاوز به آن جامعه را نخواهند داشت. زندگی امروز ما ماشینی شده و همین امر باعث تنبلی افراد. ورزش یکی از ارکان اصلی زندگی است که در تمام دنیا به این امر مهم توصیه شده و سعی شده در برنامه روزانه افراد حداقل 15 تا 20 دقیقه ورزش و حرکات ورزشی گنجانده شود. ورزش روحیه انسان را شاداب و باعث شادی و نشاط و سلامتی می شود. برای پیشگیری از بیماری روانی و حفظ سلامت روان توصیه های مختصر در نظر گرفته می شود. اهمیت موضوع: بیماری اعصاب و روان جز مهمترین و شایع‌ترین بیماری هاست. در سرتاسر جهان بسیاری از مردم از اعصاب متشنج و در هم ریخته و سردردهای مزمن شکایت می کنند. مدیر یکی از کلینیک های درمانی معروف امریکا آقای مایو اعلام می کند بیش از نیم تخت خواب های بیمارستان ها را کسان اشغال کردند که گرفتار ناراحتی عصبی هستند. بیماری آنان از خرابی اعصابشان نیست، بلکه از هیجانات درونی، محرومیت، تشویش، نگرانی، ترس، عدم موفقیت، یأس و ناامیدی سرچشمه می گیرد. بسیاری از مردم می گویند هنگامی که به طور منظم ورزش می کنند خواب آرامش بخش دارند و ورزشکاران تقریبا همان قدر که از مزایای فیزیولوژی ورزش سخن می گویند از فواید روانی آن نیز صحبت به میان می آورند. تقریبا همه کسانی که ورزش می کنند اظهار می دارند که بعد از انجام حرکات ورزشی شاداب شده و حس خوب و مطبوعی به آنان دست می دهد. روحیه آنها بهتر شده و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند و این حس موجب افزایش کارایی و توانایی آنها می گردد. امروزه تحقیقات علمی بسیار نشان داده است که ورزش علاوه بر این که ابزار ارزشمند برای سلامتی جسمانی است، رابطه نزدیک با سلامتی روانی و به ویژه پیشگیری از بروز ناهنجاری های روانی دارد. ورزش در درمان افسردگی های مزمن و حاد تأثیر متعادل کننده ای دارد و بیشترین میزان کاهش استرس افراد را شامل می شود. ورزش به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی عامل سالم برای آزاد کردن انرژی انبار شده آنها است و این خود بسیار لذت بخش و آرامش دهنده است. ورزش شروع ناتوانی ناشی از سالخوردگی و بیماری مزمن را به تأخیر انداخته و باعث افزایش امید به زندگی فعال و نیز امید به خود زندگی می شود و بالاخره ورزش داروی اعصاب به هم ریخته و شادی آور است. پیدایش علم روانشناسی ورزشی به قرن 20 باز می گردد، اما اولین مطالعات در این زمینه در سالهای آخر قرن 19 انجام شد. در واقع به صراحت نمی توان بیان کرد که روانشناسی ورزشی دقیقا در چه زمان به صورت علم مطرح شد. به همین جهت برخی ادعا می کنند علم روانشناسی ورزشی همچون نوزادی است که به تازگی متولد شده است. به طور کلی در ابتدا مطالعه رفتار ورزشی در جهت تشریح اصول و موضوعات روانشناسی عمومی بود و جهتگیری مشخص به عنوان روانشناسی ورزشی دیده نمی شد. دکتر نورمن تریپلت، روانشناس دانشگاه ایندیانا، در اوایل سالهای 1897 در مجله امریکایی روانشناسی مطلبی را منتشر کرد که به گونه مستقیم به روانشناسی ورزشی ارتباط داشت. تریپلت پدیده ای را بررسی کرد که اکنون سهولت اجتماعی می نامیم و آن اثر مساعد مشاهده کنندگان بر عمل کرده شخص است. او پی برد بایسکل سوارانی که گروهی فعالیت می کنند نسبت به زمانی که فردی بایسکل سواری می کنند سریع تر حرکت می کنند.
بخش روانی هفته را که به موضوع روانشناسی ورزشی چیست اختصاص داشت شنیدید. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی را با آهنگی به صدای نور میرپور با شعر از نیلوفر ظهوری راون به پایان میبریم. وقتتان خوش و ایام به کامتان باد.
سوز پروانه ز بلبل طلبی شرمت باد، دوزخ از دور بهشت تماشایی را جهان سوختنم را سرگرم.